با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و در برنامه امروز گفتگویی دارم با رفیق شالگونی. حتما بینندگان اطلاع دارند که طی چند روز گذشته دولت جمهوری اسلامی سعی کرد به انواع متدهای مختلف و به قول من لطایف الحیل سعی کنه اون چهره واقعی درمانده و رنگ رو رفته خودش رو به نوعی تزیین کنه و با اعلام خبرهایی در مورد موفقیت انتخابات بتونه آبرویی که مدت هاست از این رژیم رفته رو به نوعی برگردونه. قبل از شروع گفتگو با رفیق شالگونی مقدمه کوتاهی خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که چرا اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی مهمه. میدونیم که این رژیم استبدادی هیچ بهایی به رأی مردم نمیده و اگر مجبور انتخاباتی رو انجام بده به خاطر بیشتر درگیر کردن مردم به مسائل واهیه که در حقیقت بگه که دموکراسی در این کشور وجود داره، در حالی که میدونیم تناقضات زیادی توی این رژیم هست. مثلا قدرتی که ولایت فقیه داره در مقابل رأی مردم و حرف آخر رو میدونیم که اونا میزنن. اما از اونجایی که به هر حال در رژیم های سرمایه‌داری نوع مدرن رأی مردم و انتخابات وزنه‌ای داره در اذهان عمومی و سیاست بین المللی، سعی میکنن که این رو به نحوی برگزار کنن که مسئله استبدادی بودن حکومتشون رو کمرنگتر بکنن و بگن که مردم در تصمیم گیری های خودشون دخیل هستن، در حالی که میدونیم خب این رژیمی که رژیم سرمایه‌داری از نوع رانتی بدون تولیدات واقعی، از پول بدون زحمتی که از فروش ذخایر ملی ایران به دست میاد رو صرف سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی خودش برای سرکوب مردم میکنه. اما ضمن سلام به رفیق شالگونی، میخواستم نظر شما رو در مورد این که چرا اصلا جمهوری اسلامی احتیاج داره که مسئله‌ای به اسم انتخابات رو بهش تن بده و تظاهر کنه که در این کشور انتخابات هست. میدونیم که ظرف چند روز گذشته 290 نفر رو اینا میخواستن برای 208 حوزه انتخاباتی تعیین بکنن. اطلاع داریم هممون که چه تصفیه های وسیعی انجام شد. کسانی که کمترین انتقاد رو به این رژیم داشتن کنار گذاشته شدن و اعلام شد که اینا صلاحیت ندارن. بگذاریم از این که خب خود ما که به طور کلی اصلا نفس این انتخابات رو درست نمیدونیم، چه برسه به این که به این موضوع برسیم که چرا انتخابات رو به شکل تصفیه‌ای انجام میدن. میخواستم نظر شما رو بدونم، چرا کلن جمهوری اسلامی با قدرت وسیعی که ولایت فقیه داره اصلا دست به این بازی انتخاباتی میزنه؟ بفرمایید.
سلام عرض می کنم خدمت شما رفیق عزیزم نصرالله عزیز و شنوندگان و بینندگان تلویزیون راه کارگر. حالا من فکر می کنم قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که در جمهوری اسلامی انتخابات اساساً وسیله است برای پوشوندن اون استبداد تاریک اندیش مطلقه ای که خودشون اصلا اینو حتی رسما اعلام میکنن که به اصطلاح، یعنی خودشون چطور نمیگن کلمه تاریک اندیش رو نمیگن، ولی میگن اسلامی فلان. یعنی در واقع اینجا کسی در واقع در رأس قدرت قرار میگیره که تمام به اصطلاح دلیل وجودی این مقام اینه که قوانین فقه رو اجرا بکنه. قوانین فقه یک سلسله قوانینی هستند که در بهترین روایت مثلا در دوره مثلا عباسی ها مثلا تنظیم شدند و اینا، چون فقهی که اینا میگن برخلاف اونچه که حتی ادعا میکنن در زمان خود پیغمبر یک قسمت هایی از اون هست، حتی بعضی از اونها رو هم نقض میکنن، اونها که مثلا در قرآن و فلان هست و اینا، خلاف این رو در فقه میشه دید. مثلا منتها مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که یادمون باشه خمینی یک آدم واقعا شارلاتانی بود، یعنی این رو من به عنوان فحش به کار نمیبرم، خودش مطرح کرد در پاسخ به اصطلاح به اون ایراد مهندس بازرگان دیگه. بازرگان گفت شما در نفل شاتو یه چیز دیگه میگفتید، حالا یه چیز دیگه میگید و فلان و اینا. گفت که خب من خوده کردم. خب اسم خوده حالا عربیشو نبذارید یعنی شارلاتانیزم دیگه، یعنی رسما میگه من دروغ گفتم، کلک زدم بهتون، گولتون زدم. خیلی روشنه این، یعنی از نظر اینها دروغ گفتن هم مجازه، دقت بکنید. این من تا خمینی خودش از اونهایی بود که در واقع از سلطنت قبلا هم نوشته هایی داره و فلان، جزو تاریک اندیشترین روحانیون و اینها بود و اینها. یعنی توجه داشته باشید اینها یکی از اونها، یکی این خمینی یکی از اون افرادیه که در اعتراض به حق رأی زنان در دوره شاه هستن چیز شورش کردن دیگه. اینو توجه داشته باشید به این مسئله. یعنی اینا یک ماجرای خیلی بازگشت آشکاری به دوره به اصطلاح 1500 سال قبل، مثلا اون هم در مثلا 1500 سال. خب یک مثلا روم باستان رو در نظر بگیرید، قوانین روم مثلا خب خیلی چیزهای پیشرفته داشته. این در واقع قوانین یک جامعه شترچرانی بوده، چون عربستانی که در اونجا به اصطلاح اسلام شکل گرفت، واقعیت اینه که اصلا نه کشاورزی داشت نه اقتصاد خاصی داشت و اینها فلان دیگه. اینو باید در نظر بگیرید وقتی که میخواهید برگردونید به دوره محمد ابن عبدالله ماجرا رو. این من تبلیغات علیه به اصطلاح اسلام نمی کنم، یعنی اصلا همه ادیان اینطوری هستند که در واقع یکی از وظایف ادیان به اصطلاح تقدس بخشیدن به یک سلسله اعتقاداته، یعنی منجمد کردن یک سلسله اعتقاد به اصطلاح اعتقادات، و این خاناها در هر مذهبی باعث میشه که گذر زمان و شرایط زمان و مکانی نادیده گرفته بشه دیگه. و همون که مسئله دموکراسی مسئله به اصطلاح جدیدیه که مثلا حتی اکثر 300-400 سال از عمرش میگذره، و در اون در واقع در دوره ای که حق حاکمیت از آن مردمه. قبلا این طوری نبوده، خمینی هم چنین اعتقادی نداشته. حتی این کلمه جمهوری رو چرا آوردن، این طرفدار جمهوری نبود، در واقع این میخواست این جمهوری رو مطرح بکنه و بگه که در واقع مردم مسلمان حق دارن تصمیم بگیرن. منظورش هم از مسلمانان و مسلمانان فاناتیک بود. حتی یادتون باشه بازرگان پیشنهاد کرد که اسم رفراندوم که میذاریم بذاریم که به اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی. گفت نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، دقت بکنید، جمهوری اسلام. جمهوری رو برای این دو چیز کردن که خدعه کنند، در واقع یک استبداد رو به عنوان انتخاب مردم بر مردم به اصطلاح تحمیل کنند. در نتیجه اون تناقضات و سرکوب ها و خفگانی که در دوره شاه وجود داشت، واقعیت اینه که روحانیت تنها جریانی بود که در مقابل با شاه عملا وقتی که بحران عمومی شکل گرفت و اینها اینها نیرویی بودند که به اصطلاح بیش از دیگران نفوذ داشتند. دلایلش هم حالا دیگه نپردازیم بهش و اینا، چون بارها گفته شده. و اینها اومدن در واقع یک خدعه کردن به قول خودشون یک جمهوری رو به اصطلاح، که با رأی مردم. اون موقع هم خیلی ها که از به اصطلاح اون استبداد شاهنشاهی به جان آمده بودن فکر میکردن چه نجات پیدا میکنن دیگه. حالا این شد به اصطلاح یک نظام. حالا خیلی هم نمیفهمیدن اصلا جمهوری اسلامی یعنی چه، حتی تصوری از جمهوری نداشتن، حتی کل جمهوری اصلا فلان و اینا. و اونها باعث شد که خب اینا تونستن کاراشون رو پیش ببرند و اینها، و به اصطلاح آردشون رو به اصطلاح گندمشون رو آرد بکنند و غربالشون رو هم به یه چیزی آویزون کنند و اینا. این تمام شد و اینا. منتها هرچه که جلوتر اومده ایم، این مسئله انتخابات وسیله ای بود برای پوشوندن اون استبداد. من اینو استبداد رو میگم، باز هم تاکید میکنم قصدم اصلا این نیست که بگم که مثلا توهین بکنم و فلان، یعنی استبداد واقعی این. ولی یه فقیه حالا برای این کار لازمه که یه بار برید مراجعه کنید قانون اساسی همین جمهوری اسلامی رو بخونید. اصلا مردم آیا تصمیم دارن چیزی رو بکنن؟ میگه که اگر همه مردم هم، اولا که در مقدمه میارن که همه به اصطلاح چیزها، مردم چطور قیام کردن، اینا نظر مردم بود، اینا انتخاب کردن و فلان و اینها، منتها دو تا چیز رو اصل رو میگه که غیر قابل تغییر. یعنی مردم اگه نظر هم بدن قابل تغییر نیست. یک، ولایت فقیه. یکی اینه که جدای دین از دولت. بابا یعنی مردم ایران حق ندارن جدای دین از دولت رو چی بکنن؟ حالا جدای دین از دولت رو فرض کنیم که مثلا نتونستن، ولایت مطلقه فقیه راه چطوری؟ ولایت فقیه مگه آخه حتی در بین مراجع تقلید بزرگ شیعه، آنهایی که به ولایت فقیه اعتقاد دارن نادر نادر هستند، جز خود خمینی و چند نفر دیگری که قبل از اون به انهای مختلف، اونم نه به صورت گفته بودن، کسی اعتقاد نداره. ولی یه چیزی، اینو یه بار مشکینی که آیت الله مشکینی که رئیس مدرسه خبرگان بود قبلا، و یکی از اونهایی بود که در واقع در نماز جمعه امام جمعه شهر قم بود دیگه، در یکی از سخنرانی خطبه های به اصطلاح قم یه بار خیلی صریح اینو گفت، گفت واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک استبداد دینیه. اصلا عین این کلمه رو به کار برد ها، یعنی آیت الله مشکینی. میشه مراجعه کرد به خطبه های ایشان در رابطه با ماجرای به اصطلاح چیز نظام حکومتی، رو دید دیگه که چه هستش، یعنی اسنادیه که ثبت شده ضبط شده و فلان اینا. در هر حال جمهوری اسلامی انتخابات رو برای پوشوندن اون ماهیت واقعی این حکومت در واقع لازم داره. منتها هر وقت که جلو میاییم این انتخابات رو چون مجبورن که به اصطلاح نذارن مردم به اصطلاح حرفشون رو بزنند و اینها، طوری به اصطلاح اجرا میکنن که هرچه بیشتر انتخابات بی‌معناتر میشه. ولی وقتی انتخابات رو از یه طرف لازم دارن چون برای پوشش لازم دارن، مدام مجبورن انتخابات رو بی‌معناتر بکنن. این یکی از اون تناقضات لاینحل جمهوری اسلامیه. عملا حالا هر انتخاباتی که میشه رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود میاره. مثلا خبر آنلاین اینا گفتن که 41% در این انتخابات شرکت کردن دیگه. خبر آنلاین از یه جایی که به اصطلاح اون که در داخل کشور هستن درز کرده گویا فلان، و اینجا آورده که میزان شرکت کننده ها در انتخابات در کل کشور 30% بوده و در تهران 15% بوده. دقت بکنید، حالا اون رقم چقدر باد کرده است و فلان، با اون کاری نداریم. ما اینا بعد جالبه که یه پدیده دیگری ظاهر شده، اون عبارت از اینه که دومین رأی به اصطلاح آرای باطل است. یعنی خیلی ها اومدن یا سفید دادن یا یه چیزهای عجیبه، مثلا زندیات اسم نیکا شرمی رو مثلا بچه هایی رو چه دخترهایی رو چه شهید شدند و فلان در این سرکوب هایی که سال گذشته انجام دادند و 530 و چند نفر رو کشتند دیگه، یادتون باشه جوانان کشور مخصوصا دختران جوان ما رو کشتند و فلان، اینها اسم اینها رو نوشته بودند. یعنی این انتخابات حتی اونهایی که مجبور شدن، اینم باید توجه داشته باشیم، در کشوری که اولا اقتصاد دولتی خیلی نقش مهمی داره، بعد خیلی از اونهایی که در این جاها کار میکنن اگر شناسنامهشون مهر شرکت در انتخابات نخوره خیلی کارشون خراب میشه دیگه، در انتخابات مجبورن شرکت بکنن و رأیه هایی میدن که اصلا همون چه آیا مثلا در انتخابات انگلیس و فرانسه و آلمان هم این همه رأی باطله میتونه وجود داشته باشه با این ابعاد؟ نه، مسلمه که نمیتونه وجود داشته باشه. اصلا پدیده آرای باطله نشون دهنده اینه که یه عده مجبورن در انتخابات شرکت کنن ولی نمیخوان رأی بدن، ولی میترسن شرکت نکنن که صف بشه، پرونده درست میشه براشون. بنابراین که این پدیده ایه که جمهوری اسلامی درش گیر کرده، انتخابات رو از یه طرف لازم داره برای پوشوندن، به قول خامنه این دفعه هم گفت این جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری هست اولا اسلامیه، ولی معلومه که این جمهوری اولا نیست، اسلامی هم حتی تصادفا نیست. حالا خیلی از قوانین اسلام رو اصلا جرأت نمیکنن بر زبان بیارن. مثلا
یکی از مسائل مهمی که در این انتخابات به ویژه اهمیت داره اینه که اولین انتخاباتیه که بعد از جریان کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای
امنیتی
بله امنیتی اتفاق افتاد و به دنبال اون جنبش زن زندگی آزادی، که خب زنان هم نقش خیلی مهم و پیشرویی در این جریان داشتن. این انتخابات درست بعد از این جنبش اتفاق میفته و میبینیم که زنان شرکت خیلی کمی دارن. آماری هست که حتی شرکت کنندگان در مجلس برای انتخاب شدن به حتی 6% رسیده از بین مردان، یا رابطه نسبت بین زنان و مردان. این رو شما چجوری بررسی میکنید؟ این واقعا از نظر سیاسی برای دولت ایران چقدر اهمیت داشته که بتونه خودش رو بزک بکنه و در حقیقت جوابی یا پاسخی بده به جنبش زن زندگی آزادی؟
ببینید، رژیم جمهوری اسلامی یه رژیمیه که آپارتاید های تو در توی رو بر جامعه ما تحمیل میکنه. دقت بکنید، در رأس این سیستم آپارتاید ها زن ها هستن. یعنی شما توجه داشته باشید، یکی اینه که در عمل مثلا حالا بانک جهانی آماری رو منتشر کرده، تحقیق کردند و فلان، در همه جا بین زن و مرد نابرابری هست و البته سرمایه‌داری هم برابری زن و مرد رو نمیتونه کاملا اجرا بکنه، حتی در کشورهای پیشرفته هم نابرابری هستش، که حتی اون کسی که اینها رو انتشار دادند و داشت در باهاش صحبت کرد گفت شوکه کننده بودیم، یعنی در حتی در بقیه دنیا همینطوری بود. منتها در جمهوری اسلامی ما به یه پدیده دیگری روبرو هستیم، آشکارا و خیلی صریح هم در قوانین و هم در این سیستم تبلیغات ایدئولوژی، چون میگن که به اصطلاح زن نصف مرده. خیلی روشن این ماجرا، یعنی حتی حافظه زن رو از حافظه مرد ضعیفتر میدونن. این حتی مثلا در قرآن هم ثبت شده دیگه، در اون موقع شاید اصلا چیز طبیعی بود اون موقعی که قرآنی به اصطلاح شکل میگرفت و فلان و اینا، ولی امروز در جامعه امروزی در هر جای دنیا شما بگید که حافظه زن از حافظه مرد ضعیفتره، همه بهشون میخندن. اینقدر روانشناسی پیشروی کرده، علم دانشه، اصلا حافظه زنا اگه بیشتر از مردان نباشه، قوی تر از مردان نباشه، ضعیفتر از مردان نیست. یا مثلا عقل زن کمتر از مرده، مثلا بابا اینو شما اصلا نه تنها چیز از نظر اخلاقی در جامعه امروزی اصلا خجالت آور اینو گفتم. آدم میتونه به روی مادرش نگاه کنه بگه که عقل زن کمتر از مرده. ماها همه ایمون محصول مادرامون هستیم. نقش پدر هم مهمه ولی نقش مادر تعیین کننده است. در این از روانشناسی علم روانشناسی حالا میگه که شخصیت آدم ها بین 3 تا 19 9 تا مثلا 11 اختلاف نظر از دو فلان شکل میگیره. شخصیت آدم مادر نقش تعیین کننده داره در این مورد. بابا اصلا این ممکن نیست اصلا. شما بعدا حالا به این آدم شما میگید که عقل کمتر از منه، این اصلا نه تنها غیر علمیه چه نشاو. اصلا حالا در جامعه امروز ایران کسی این رو نمیتونه چی بکنه. حتی زنانی که حجاب معتقدند و میپوشند و فلان و اینها، مثلا چادر میپوشند و اینا، نه فقط روسری، معتقدند بابا با اجازه باید آزاد باشند. مثلا بچه هایی که نمیخوان، زنهایی که نمیخوان حجاب اجباری رو مخالفن. و جالبه که حجاب اجباری وقتی میگیم چیز کمی نیست، یعنی پرچم جمهوری اسلامی، پرچم موجودیت جمهوری اسلامیه. چون اگر بتونن زنها حجاب رو بردارن، یعنی حجاب اجباری نباشه، معلومه که توده عظیمی از زنان مخصوصا در شهرها حجاب رو کنار خواهند گذاشت. یا حالا اون زمان نیست هستن. حالا ما در کشوری زندگی میکنیم که زنان در دانشگاه ها بالای 60% تحصیل میکنن، از مردها بیشترن. مثل شما این در چنین جامعه میتونید اصلا چنین کارهایی رو بکنید و اینا، توجه داشته باشید. در این شرایط طبیعیه که به اصطلاح تناقض بزرگی اتفاق میفته. یکی از اون در واقع در رأس این سیستم آپارتاید نابرابری رسمی و قانونی اخلاقی و ارزشی حکومتی در مورد زن و مرد، یعنی نیمی از جامعه رو این به حاشیه فرستاده، میگه رسما اینا نیمه انسان هستن، در ارث نصفش رو میبرن، در نمیدونم فلان اینطوریه، اگه برقرار باد شهادت بدن حق فلان شهادت دو تا زن برابر یک مرده. دقت بکن همین انتخابات مجلس شورای ملی که اسلامی که بود، ضمن انتخابات مجلس خبرگان هم بود دیگه، یک دونه اصلا زن وجود داره در مدرسه خبرگان. چرا؟ چرا نباید مدرسه خبرگان زن مثلا فقیه مجتهد نداریم؟ بابا ما چرا نداریم آخه؟ مثلا همین خانم صدیقه وسمقی رو در نظر بگیری، از نوع اندیشان دینی عمدن اینو مثال میزنم، فکر بکنید چقدر زن فاضلیه در فقه و فلان، هم واقعا مجتهده. خب چرا این هم به اصطلاح اجازه بدید زنها هم باشند؟ شما میگید باید اونا مجتهد باشند دیگه، ها خب باشه از زنان مجتهد هم بذارید. نه، زن نمیشه، زن نمیشه. چرا؟ زن اصلا موجود قابل اعتمادی نیست. تنها زنان نیستن ها، زنان در رأس این سیستم آپارتاید قربانی بزرگ، این بزرگترین قربانی این سیستم آپارتاید. ما بیش از 10% جمعیت ایران به طور کلی میگیم که خانواده های سنی هستن، مسلمان سنی هستن. اصلا یه دونه وزیر سنی ما داشته ایم. سنی ها هم نیمه شهروند هستن. حالا اگر کسی التزام به اصلاح واقعی به ولایت فقیه نداشته باشه چطور؟ اون به هیچ مقامی نمیتونه برسه. در همه حوزه ها التزام واقعی. بعد همه اینها رو در نظر بگید در سیستم این آپارتاید ها، حتی به اینها هم اکتفا نمی کنند. می دید که این نظارت استثوابی، یعنی این که انتخابات می کنیم برای نمایش، انتخابات رو چی کاندیدا بشه من تعیین می کنم. اون من چیه؟ یا آیت اللهیه که حتی حجت الاسلام هم نبوده. یادتون باشه که این خودش وقتی که به اصطلاح اینو رهبر انتخاب کردم میگفت، قبل از اون چند واقع گفته بود من تقلیدم با آیت الله منتظریه، یعنی مقلد بوده، حقیقی هم نبوده حتی با معیارهای خودشون. حالا این آدم یک شورای نگهبانی درست کرده، هر کسی که بیاد کاندیدا بشه اینها باید اجازه بدن که انفلام باشه. ببینید در کشورهای مختلف اینطوری است که حق رأی هستش، حق مثل حق رأی دادن، حق شرکت در انتخابات هست و حق انتخاب شدن طرف دیگری این ماجرا هستش. همه شهروندان حق انتخاب شدن دارند. حالا در کشور ما مثلا از قدیم از دوره شاه و فلان هم مثلا مسیحیان نمیتونستن از حد معینی فلان بکنن، یا مثلا یه نماینده دو نماینده داشتن دو فلان. مثلا ارمنی های ما که بخش بزرگی از مسیحی های ما را. مثلا چیزهای دیگه اینطوری بودن. منتها حالا اصلا هیچ کس حق انتخاب شدن نداره مگه ولی فقیه تعیین بکنه. بابا حتی اینقدر اوریانی در هیچ یک از استبدادهای واقعا به اصطلاح خشن دنیا به این صورت تئوریک و سیستماتیک وجود نداره. بنابراین که این خواهناها به اصطلاح رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود میاره و مخصوصا نیمی از جامعه رو، لااقل نیمی من میگم که چسته، چون فقط زنها نیستن، دیگران هم هستن. این که شورش بزرگ زنان علیه جمهوری اسلامی دلیل داره. زنان ایران قبلا اینطوری نبود، از روز اول البته زنها با این نظام مخالفت کردن. از تظاهرات زنانی که علیه حجاب اجباری به اصطلاح سازمان دادن در 24 اسفند اون زمان بگیرید بیایید، عده زیادی شهید شدن از زنان ما در این رابطه، در اعتراض به این ماجرا. ولی حالا اینها را که بیایید، مسئله‌ای که حالا وجود داره، زنان اصلا در مثلا اشتغال زنان رو در ایران در نظر بگیرید، در حالی که زنان ایران در دانشگاه ها بالای 60% دانشجوهای ما را تشکیل میدن، در رابطه با اشتغال زنان، اشتغال رسمیشون منظورم، چون که در آمارها میاد بعضی وقتها 11% حتی کمتر از اونه. در اوجش مثلا 14% بوده آمارهایی که نشون دادن. یعنی چه؟ یعنی که به اصطلاح جوانان ما که درس میخونند و اینها حتی فلان میکنند، اصلا امکان اشتغال رسمی ندارن. برزن این خامنه به اصطلاح چیز، این آیت الله به اصطلاح فلان میگه که برابری حق است. اینو صراحتا یه بار در ملاقات با یه دهی از زنان گفته، برابری حق است اما برابری زن و مرد ناحق. بابا این میدونه یعنی چه؟ در دنیای ما این چنینی طبیعیه که جمهوری اسلامی در یک به اصطلاح گردابی گرفتار شده که راه دیگری هم نداره. و همون که شما اشاره کردید، بزرگترین شورش سال گذشته که در واقع طولانی ترین شورش هم بوده، زنان ایران مخصوصا زنان جوان ما علیه جمهوری اسلامی برخواستن. نه که ضرورتا شعار سرنگونی بدن، ولی مخالفت با حجاب اجباری فی نفسه شعار سرنگونی. خود خامنه ای و اینا هم قبول دارن دیگه. اینو بعد مسئله ای که هستش اینه که در این دوره چیز بیش از 500 نفر از دختران و پسران، همینطور از پسران ما شهید شدند و فلان، اینو کشتن. یه عده ای رو میدونی که چقدر از اینها را تیراندازی کردن، چشماشون و دختران جوان ما از دست دادن. این چنین نظامی آیا میتونه دوام بیاره یا نه؟ به نظر من واقعیت اینه که همین انتخابات ها نشون میدن که جمهوری اسلامی در سراشی به فروپاشی رفته. فروپاشی به این خاطر میگم که یعنی نمیتونه خودشون نگه داره، حتما از هم خواهد پاشید. دقت بکنید، منتها نه اینکه به اصطلاح قیامی علیهش نخواهد شد، یعنی هیچ قیامی فلانی هم نشه، اصلا چنین نظامی نمیتونه دوام بیاره.
بله رفیق شالگونی، شما خب به درستی اشاره کردید که جمهوری اسلامی بیش از نیمی از مردم ایران رو حذف کرده از تمام حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره. بخش دیگری رو هم که حذف کرده اقلیت‌های قومی هستند و همین انتخابات کاملا نشون میده که اهالی استان‌های کردستان ما یا آذربایجان ما، اهالی استان‌های بلوچستان و سیستان اینا چقدر فعالانه شرکت کردن؟ البته میدونیم که بخشیش بستگی داره به کارایی اون بسیجگرانی که باید انتخابات رو توی این مراکز انجام میدادن، ولی هر چقدر هم اونا سعی کرده باشند که آمار تقلبی درست کنند و یا از رادیو تلویزیون ها و از منبرهای خودشون مردم رو تشویق کرده باشند به شرکت در انتخابات، مردم نشون میدن که این همه تبلیغات چقدر تأثیر داشته براشون. استانی مثل بلوچستان که خب اخیراً میدونیم با سیل خانمان براندازی هم روبرو شد، اینا استانهای نمونه‌ای هستن، ولی آمار نشون میده که حتی در شهرهای بزرگ هم انتخابات خیلی کم بوده. شما اشاره کردید که منابع اعلام کردن که شرکت در انتخابات 30% واجدین رأی بوده، ولی خودشون میگن 41% بوده. هر کدوم از اینا که صحت داشته باشه، به هر حال منو یاد اون آمار 99.9% سال 57 و اوایل 58 میندازه که اینا به مخالفین میگفتن که 1% های خاک بر سری به این شکل از بلندگوهای تبلیغاتشون بر علیه مخالفین اون مقطع استفاده میکردن. اگر آمار خودشون رو قبول داشته باشیم که اینا 99.9% بودن و الان رسیده به 30%، همونطوری که شما میگید نشون میده که مردم دیگه گول و فریب دروغها، تهدیدها، به خصوص دستگیریها، شکنجهها، تهدید به دستگیری، تهدید به بیکاری و اینجور چیزها رو دیگه به جون و دل گرفتن و حاضر نیستن گول رژیم رو بخورن. شما نوع شرکت مناطق مختلف در ایران رو چجوری میبینید و یه مقدار اگر اون رو باز کنید برای شنوندگان و بینندگان ما که چرا غیر از مردم تهران که شاید یکی از پرتأثیرترین مناطق نظرخواهی و یا انتخاباتی باشه در ایران، چرا بقیه مناطق یک همچین برخوردی کردن با رژیم و رژیم بالاخره میخواد چی کار کنه؟ میخواد به همین شکل ادامه بده و با دروغاش پیش بره، یا اینکه امکان این هست که دست به تغییراتی بزنه؟ نظرتون چیه؟
قبل از هر چیز بگم که در مناطق مختلف اساساً در شهرها، مخصوصاً شهرهای بزرگ، میزان شرکت کنندگان در انتخابات از قبل هم اینطوری بود هستند، در مجموع کمتره، چون شهرهای بزرگ اونطوریه که اولا آگاهی سیاسی و اینها بیشتر، ثانیاً به اصطلاح مردم میتونند راحتتر با در به اصطلاح رژیم رو در رو بشن، اونطوری شناسایی افراد خیلی راحت ممکن نیست و اینها. مسئله بزلا شهرهای بزرگ، مثلا 10 شهر بزرگ ایران رو در نظر بگیرید، در پرجمعیت ترین شهرهای ایران رو، در اونجاها بزلا شرکت کمتره، علل قاعده اینطوریه. بعدا در شهرهایی که بزلا در رده بعدی قرار دارن، مثلا 250,000 نفر و اینها، اونجاها هم در 1 درجه کمتره هستش. منتها در شهرهای کوچک طبیعتا اون نظارت اون حکومتی ها بر مردم و اینها خب خیلی بیشتره دیگه، تصادفا راحت تر میتونن نظاره کنن، ببینن چی شرکت کرد چی شرکت نکرد و اینها. مخصوصا در رژیم استبدادی که خیلی چیزها در دست دولت فلانه، مردم خب ظاهر رو باید رعایت بکنن دیگه، در مناطق کوچکتر جستش این هستش. منتها یه نکته هم باید توجه داشته باشیم. مثلا در کردستان و مخصوصا در بلوچستان قبلها در یک سلسله دورهای در انتخابات حتی شرکت کننده ها بیشتر بودند. معمولا هم به اصلاح طلب ها رأی می دادن. مثلا در دوره که مثلا به خاتمی رأی دادن، به مثلا روحانی رأی دادن، اینا مثلا این مناطق سنی نشین کشور کمتر به اصطلاح بیشتر به اصلاح طلب ها رأی می دادن. منتها قضیه اونقدر دیگه شور شده که حتی اونها هم دیگه این کار رو نمیتونن بکنن. فکرشو بکنید، این کشدارهایی که حالا در بلوچستان ما انجام شده، یا مثلا بعد از این خیزش جیناش، بعد از شهادت جینا امینی و اینها، و بعد اون حرکت های خیلی شکوهمندی که در کردستان ما صورت گرفت و اینها، این دفعه خیلی اصلا در شهرهای کردستان اینها شرکت در انتخابات کمتره، یا در مناطق سنی نشین ما هم به اصطلاح شرکت در انتخابات کمتر هستش. اقلیت های سنی ایران حالا خیلی در رویارویی خیلی سریعتری با رژیم قرار دارند. این هم یه مسئله است. بعد مسئله دیگری که شما اشاره کردید همون که مسئله زنان هستش. آیا دختران جوان حاضرند در انتخابات شرکت بکنند؟ اصلا نه تنها حاضر نیستند، مثلا فکرشو بکنید که مثلا دخترای به اصطلاح جوانی که حاضرن شلا بخوره ولی روسری سرش نکنه، این میره در انتخابات شرکت میکنه. حالا مثلا اون چیز رو دیدید که مثلا اون دختر واقعا نازنین به شجاعیه که فکر کنم رویا حشمتی بود یا کدومش بود که رفت و اون جریانش هم خبرش رو دادن دیگه، گفت که من اومدم شلاقم رو بخورم دیگه، محکوم شده بود به شلاق و فلانه. حتی اونطوری بود که اون زنان به اصلاح حکومتی که اونجا به اصلاح اینو می بردن که فلان کنن، می گفتم بابا یه کم این ملایم بگو فلان، یه همدلی به نحوی نشون می دادن. این اونقدر شجاعانه رفت اونجا شلا و خورد بیرون اومد که، و واقعا من این خبرش رو از چیزها شنیدم، از خود مثلا نوشته خود این دختر نازنین رو، واقعا در شاهنامه به یاد جنگ رستم و اشکبوس افتادم که رستم پیاده به جنگ اشکبوس میره، اصلا پیاده مرا زان فرستاد توس که تا اسب بستانم از اشکبوس. اصلا واقعا این اصلا واقعا اونقدر حماسی اصلا دقت کنید، اینا میان حالا مثلا با چیز شرکت میکنن، مسلمه که اصلا اینطوری نیستش. نسل جوان ما اصلا یه اعتقادی به این چیزها نداره، مخصوصا دختران جوان ما، چه اونهایی که حتی این معناش این نیست که همه غیر مذهبی شدن. البته در ایران آمارگیری هایی که شده حالا و درز نمیدند و درز کرده، معلوم شده که 27% جمعیت کشور، نمونه دیگه آمارگیری های رومونه شده، 27% جمعیت کشور میگن به هیچ چیزی به فوق طبیعی اعتقاد ندارن. دقت کنید این مسئله رو، بینه که در اروپای غربی که بیشترین و پیشرفته ترین منطقه جهانه، آمارگیری هایی که شده تقریبا همین حدوده. اونهایی که معتقدن به هیچ نیروی فوق طبیعی، در اینکه در یک کشور که مثلا 45 سال قبل یک حکومت دینی رو روی کار آورده، یه چنین چیزی نظرخواهی شده باشه، معناش یعنی چه؟ معناش اینه که مردم حتی ممکنه اعتقاداتشون رو داشته باشن، ولی اولا بخش بزرگی هر نوع اعتقاد مذهبی رو از دست دادن، بعد اونهایی که مذهبی هستن هر نوع مذهبی رو که به اصطلاح آخوندهای حاکم بگن اونو نفی میکنن. دقت بکنید. بعد علاوه بر این خیلی از احکام مذهبی رو حتی حکومت نمیتونه، جرأت نداره بر زبان بیاره. مثلا در اسلام بردهداری هستش، دیدید در همه تبلیغاتی که اینا میگن اجرا بکنند و فلان و اینها، فقه فلان و همان، اینا اومدن که به اصطلاح قوانین اسلامی رو رعایت کنن دیگه ها. آیا بردهداری اعتقاد داره یا نه؟ اصلا اینو بپرسیست دچار سکته قلبی میشن اسلام، چون جرأت ندارن اینو بگن که آره ما به بردهداری اعتقاد داریم. البته بردهداری ضرورتا مختص اسلام نیست، در مسیحیت هم بوده، ادیان ابراهیمی به بردهداری اعتقاد داشتند و حتی قوانینی هم گذاشتند. مثلا در فقه شیعه در تمام این کتاب های فقهی فصلی هست درباره بردگی، دقت بکنید. حالا ولی جرأت میکنن اینو بگن؟ نه. مثلا اینها ربا رو حرام میدونن دیگه ها، یه دلایل خیلی هم خوبی داشتند و فلان، و انصافا هم قدیم که مثلا یادمون باشه که مثلا در دوره به اصطلاح چیز قبل در اروپا، مثلا کالون اول کسی بود که اومد یه رساله نوشت در رابطه با به اصطلاح این که ربا رو میشه به اصطلاح به شکل دیگری اجرا کرد. یعنی چون سیستم بانکداری جدید در سرمایه، سیستم بانکداری یعنی چه؟ یعنی ربا دیگه ها، سود ناشی از به اصطلاح چیز پول دیگه ها، نه اینکه به کار انداخته باشید. منتها در جمهوری اسلامی چه؟ جمهوری اسلامی اینا اومدن اول که خیلی چیزها رو یادتون باشه، مثلا بیمه کارگری رو برای آنچه به قبول بکنن دچار بحران شدن، یادتون باشه. بیمه کارگری میگفتن کارگر قانون کار رو قبول نمی کردن دیگه، میگفتن ها اینا میشه که، چون در فقه به اصطلاح از باب به اصطلاح اجاره میدونستن به اصطلاح اجیر کردن کارگر رو، یا از باب نمیدونم چیز اجاره و چی یکی دیگه هم میگن دیگه فلان و اینا دیگه. اینها مثلا حالا اومدن بلا فاصله از اول یکی از چیزها را بلا فاصله پذیرفتن، اونم از نوشته های به اصطلاح اون آخوند به اصطلاح شیعه عراقی اقتباس کردن که سوده این ربان، سوده نمیدونم ناشی از فلان بهمانه، اینو پذیرفتن چون سیستم بانکداری داشت از هم میپاشید. یعنی اصلا جرأت نکرد. و اینو در مورد این مصباح یزدی گفت، گفت جمهوری اسلامی، مصباح یزدی که حامی خامنه ای بود، اینو در یکی از سخنرانیاش گفت، است گفت که جمهوری اسلامی کشور ما بزرگترین سیستم رباخاری جهان رو داره. علتش اینه که نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین های چیز هسته. چون چرا؟ میخوام پول مردم، پسنداز های مردم رو جمع کنن، حتی 17% و فلان و اینا. شما مثلا در اروپا مثلا برای پولی که در بانک بذارد 17% بهره بذارد و فلان، اصلا همه میریزن در بانک ها دیگه، اصلا دیگه اصلا به بنبست میرسن و فلان اینا. 17% یکی از بالاترین نرخهای نرخ بهره در جهان همه سیستم جمهوری اسلامیه، یعنی نباخاری. چطوری؟ بردهداری حرام بوده، رباخاری هر کس ربا بخوره دشمن خداست، اصلا عین اینو گفته در آیه قرآن. ولی حالا چطوری اجرا میکنن اینا؟ بعدا به همین دلیل که اونا دیگه اون موقع اینطوری بوده، نه این 8000 تا دیدید که آخوند جماعت 80 جور سفسطه میکنند و فلان و اینا. منتها حالا چرا مثلا بردهداری یا رباخاری حلال میشه؟ دربارهشون صحبت نمیتونیم بکنیم، ولی درباره نابرابری زن و مرد میتونیم صحبت کنیم. آیا این تحمل خواهد شد؟ مسلم این تحمل نخواهد شد. اونقدر از این چیزها وجود داره که واقعا جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو جمع و جور بکنه، و حتما و حتما به اصطلاح با بحرانهای بزرگ. به این خاطر که من میگم در واقع این رژیم در سراشی به فروپاشیه. علتش هم نه که از اول به اصطلاح نمیدونستیم، ما ها از اونهایی بودیم که از اول میگفتیم ما این رژیم رژیم فاشیستیه، اون هم فاشیزم مذهبیه. دقت بکنید هیتلر فاشیزم و بستاتی کرد و اینا، موسولینی فاشیزم، منطقه این که حتما مثلا باید چه بکنیم فلان، اینطوری نبود که در فاشیزم مذهبی این بسیار پررنگتر این نابرابری انسان ها، دقت بکنیم این مسئله رو. ولی این رژیم بنابراین در سراشی به سرنگونی، حالا این مسئله رو همه فهمیدن دیگه، یه کسی نمیتونه من گفتم فلان و اینا، نه حالا خیلی ها قبلا اصلا میگفتی که این رژیم فاشیستیه، اصلا کله آدم رو میکندم، ولی حالا به حق همه برگشتن. در توجه داشته باشید حتی آقای خاتمی گفته، حالا اعتراف هم کرد، گفت من در انتخابات شرکت نکردم و عقلا و وجدانم فکر کردم که نباید شرکت کردم. آدمی محافظه‌کار که اصلا آسته برو آسته به یا چه گربه شاخت نزنه فلان، حتی اون هم میگردن دیگه به این نتیجه رسیدن که در انتخابات نباید شرکت کرد دیگه فلان و اینا. وقتی این به اینجا میرسیم یعنی فروپاشی شروع شده است دیگه. اون آقای نصیری که قبلا سردبیر کیهان بوده، خود خامنه‌ای تعیین کرده بوده و فلان و اینا، یه حرفی میزنه میگه فروپاشی از لحاظ فکری شروع شده. این که کی عملی خواهد شد هستش ماجرا. یعنی این نه اینکه من و شما کمونیستیم و بگیم و اینا، نه، اصلا آدمهایی که حتی در این رژیم شناخت دقیقتر از داخل تناقضات این رژیم دارند و فلان، اینها رو میگم. بنابراین که به نظر من جمهوری اسلامی راه در رو نداره است.
خیلی ممنونم ازتون رفیق شالگونی، صحبتهای خیلی جالبی رو شما کردید و سوالات خیلی مهمی رو برای بینندگان ما باز کردید. البته هم سوال بسیار است و هم مشکلات جمهوری اسلامی که ما نمیتونیم همه اینا رو توی یک برنامه جا بدیم. مسلما در برنامه های آینده ما سعی میکنیم که از حضور شما و تحلیلاتون استفاده بکنیم. بنابراین من هم با شما و هم با بینندگان عزیز رادیو تلویزیون راه کارگر خداحافظی میکنم به امید فروپاشی هرچه زودتر این رژیم مذهبی فاشیستی و تا برنامه دیگر بدرود.
زنده باشید.